أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وارد شدیم در بحث تنبیهات استصحاب. اولین تنبیه از تنبیهات استصحاب که عرض کردیم هم در کتاب گرانسنگ رسائل با قلم مرحوم شیخ این رو خوندید و هم با قلم مرحوم آخون در کفایه، این بود که همین جوری حالا هر شک و هر یقینی باعث نمیشه که شما استصحاب رو جاری کنید، بلکه یه چیزی شرطه، یه اعتباری در این یقین و شک هست و اون اینه که یقین و شکی که موضوع استصحاب هستند در لاتن غزل یقینه به شک موضوع قرار گرفتند، اینا باید از فعلیت برخوردار باشند. تعبیر کردیم از تنبیه اول به عنوان اعتبار فعلیت یقین و شک در استصحاب. یعنی وقتی استصحاب بخواد جاری بشه باید یقین سابق فعلیت داشته باشه، شک لاحق هم فعلیت داشته باشه. دیروز مفصل در این زمینه بحث کردیم، امروز برای تثبیت بحث، برای روشن‌تر شدن به تقریر بحث، دو تا فرع مطرح شده. پس مرحوم آخوند رحمت الله تعالی علیه در کفایه و مرحوم شیخ در کتاب رسائل در مقام تقریر تنبیه اول دو فرع رو ذکر کردن، دو تا فرع آوردن، برای اینکه حسابی تقریر بشه این بحث، بدونیم فعلیت یعنی چی و عدم فعلیت و غفلت یعنی چی. منتها در این دو تا فرع توجه داشته باشید، در فرع اول بنابر عدم فعلیت، عدم اعتبار فعلیت یقین و شک، استصحاب جاری می شود، اما بنابر اعتبار فعلیت یقین و شک استصحاب جاری نمی شود. این یه فرقه، توضیح خواهم داد. اما در فرع دومی که آوردند، در فرع دوم جای استصحاب نیست، نوبت به استصحاب نمیرسه، چه اعتبار بشه چه اعتبار نشه. پس فرق اینه، در فرع دوم استصحاب جاری، مثلا استصحاب جاری میشه، نوبت به فایده حرام نمیرسه. برای بازم دارم میگم، چون بعضیا میخوان اینو بگن آقا ثمره اختلاف، نه، این ثمره اختلاف در یکیش ظاهر میشه، در فرع دوم ثمره ای ظاهر نمیشه بین اعتبار و عدم اعتبار. فقط میخوایم بحث تبیین بشه. فرع اول رو بخوایم بگیم، فرع اول اینه، در صورتی که مکلف در اول صبح یقین به حدث پیدا کرده و بداند که محدث است، مثلا صبح ساعت 8 از خواب پا شده میدونه محدثه، باید وضو بگیره اگه میخواد نماز بخونه، خب یکی از نواقض وضو است، اگر عارض بشه طهارت رو از بین میبره. خب همین رو با اینکه علم داشت یقین به حدث پیدا کرد، در ادامه نسبت به طهارت خودش غافل شد. یعنی نسبت به اینکه باید وضوعی بگیرد تا به هنگام دخول وقت مثلا ظهر اقدام به خوندن نماز ظهر بکنه، غفلت کرد. نسبت به حال خودش که غافل بود، اصلا توجهی نداشت به اینکه طاهر است یا محدث، پس از دخول وقت نماز ظهر اقدام به خوندن نماز ظهر کرد. میدونید، یالا بین پرانتز بگیم، طرف غافله. اگر علم داشت، اگه میدونست محدثه، اصلا شرعاً نمیتونست وارد نماز بشه. پس اینجا هرچند با علم و التفات به حدث شرعاً دخول در نماز جائز نیست، اما این مکلف چون نسبت به طهارت خودش غافل است، غفلت مجوز ورود در نماز میشه. نمیگه ما کار خلاف شرع کردیم، مثلا حواسش نبوده، لذا غفلتش مجوز ورود در نماز میشه. یعنی این نماز خوندنش خلاف شرع نیست. اگر عمدن بود میگفت ما نماز ما یه مسخره کردی، تو که میدونی نباید سبک بشماری نماز رو، اما او نمیدونه، در حالت غفلته. خب پس نماز رو یه وقتی خوند که نسبت به طهارت و عدم طهارتش غافل، ولو اول صبح عالم بوده، بعد غفلت اومد، در همون حال غفلت نماز رو خوند. پس از اتمام نماز ظهر التفات پیدا کرد و متوجه وضعیت خودش شد. وضعیتش چی بود؟ اینجا اول صبح ایشون محدث بوده، بعدش هم نمیدونه وضو گرفته یا وضو نگرفته. پس ببینید، اول صبح محدث بوده، از اون زمان تا زمان خوندن نماز شک دارد که وضو گرفته یا وضو نگرفته. این توجه به وضعیت کی؟ بعد از نماز. اینجا شما میگید خب وضعیتش روشنه دیگه. در این فرض ببینید، وضعیتش قبلا علم، بعد غفلت، الان دوباره توجه و التفات. نسبت به نماز دو تا مبنا فرق میکنه. اینجا میگیم آقا بنابر اعتبار فعلیت یقین و شک برای جریان استصحاب، اگر این قول رو بگیم، بگیم ما اون وقتی که میخواد استصحاب جاری کنه باید شکش فعلی باشه، التفات بهش داشته باشه، یقینش فعلی باشه. اینجا چی میگید؟ بنابراین قول میگیم آقا به هنگام ورود در نماز فعلیت داشت شک و یقین یا نداشت؟ نداشت دیگه، چون فرضی که در حال غفلت نماز رو خونده. خب چون یقین و شک فعل از فعلیت برخوردار نبوده، پس استصحاب محدثیت، استصحاب حدث، جاری نمی شود تا به حکم شرع ظاهرن حکم به محدثیت شود. پس طبق این مبنا استصحاب جاری نمیشه. وقتی استصحاب جاری نشد، او نماز رو وقتی خوند استصحاب حدث نداشت، نمازی رو خونده بدون استصحاب حدث. الان تازه شک کرده، اون این شک بعد از نمازه. در چنین حالتی لذا چون استصحاب حدث جاری نمیشه، حکم به صحت نمازش میشه. میگه بابا این نمازش صحیحه.
احراز میکرد اینکه وجود داره، آخره شخصیت نماز رو نداره، احراز نکرده که غافل بوده.
میدونم بحث بحث استصحابه، از نظر استصحاب مشکل نداریم. حالا از ناحیه دیگه اگه مشکل هست، اون جای دیگه است.
حالا
از نظر استصحاب دارم میگم، جهتیه بحث.
حالا استصحاب دارم میگم،
از جهت استصحاب میگم این نماز صحیحه، چون استصحاب صاحب حدث نبوده که مانع بشه. اما حالا مانع دیگه بوده از اون جهت. بله، اگر شما میگید طهارت شرط واقعیت، در واقع باید طهارت رو احراز میکرده تا نمازش صحیح میشده، میگویم از اون ناحیه باطله. استصحاب
اینجا هم نماز نمیکنه، استصحاب فقط میاد میگه چی؟ میگه که اون تو اون حالت غافل بوده از این که نمیتونست احراز کنه که محدث هست.
عرض میکنم ما جهتی بحثمون، لذا میگیم نسبت به این جهت قاعده فراغ زنده باد. حالا در ادامه خواهم گفت. این استصحاب حدث نبوده، بس از این ناحیه مشکلی نماز نداره. نماز هم که عبادت هم اصل درش صحت دیگه. حالا توضیحشو باز خواهیم آورد. پس اینجا استصحاب جاری نمیشه بنابر اعتبار فعلیت. اما بنابر قول به عدم اعتبار فعلیت یقین و شک در جریان استصحاب، خیلی خوب، در استصحاب که فعلیت یقین و شک لازم نیست، این یقین و شک رو قبلا داشته ولو التفات نداشت، ولو فعلیت نداشت. اینجا بگیم با توجه به این که این مکلف قبل از ورود در نماز شرایط جریان استصحاب رو داشته، شرایط جریان استصحاب چیه؟ یعنی یقین ثابت به حدث و شک لاحق در حدث. هر چند این یقین و شک فعلی نبودن، ما فرض اینه که فعلیت شرط نیست، هرچند این یقین و شک فعلیت نداشتند، ولی چون فعلیت آنها در جریان استصحاب شرط نیست، اخذ نشده، لذا با وجود یقین و شک تقدیری نیز در مقابل فعلی، یعنی با حالت غفلت، استصحاب حدث جاری میشه. وقتی استصحاب حدث جاری شد، میگیم نماز رو در حال حدث خونده. وقتی نماز رو در حال حدث خونده، پس بگید نماز باطله، شرط رو نداشته. بنابراین اینجا طبق این مبنا میگیم حکم به بطلان یا عدم صحت نمازش میشه. حالا توضیح خواهم داد. بنابراین ببینید، ما این فرع اول رو که آوردیم، در فرع اول ثمره قول به اعتبار و عدم اعتبار روشن شد. پس در اینجا میگیم ما بنابر عدم اعتبار فعلیت، صورت دوم استصحاب جاری میشه، استصحاب حدث جاری میشه، در ماننفی حدثه جاری میشه. وقتی استصحاب حدث جاری میشه، اثر خودشو میذاره، حکم به بطلان نماز میشه. اما بنابر اعتبار نه، استصحاب محتسیتی نیست، استصحاب جاری نمیشه، از این نظر مشکلی نداره، او رو محتس، او خودش رو ظاهرا محتس حساب نمی کنه و نماز مشکل پیدا نمی کنه. خب حالا در اینجا یه نکته ای رو توضیح بدیم، در جایی که اعتبار رو میگیم تا بعد یه اشکالی رو و جواب. خب لذا از این ناحیه گفتیم نمیگیم نماز باطله، علت چمینه دیگه؟ در اینجا نماز رو خونده در حالی که تو ذهنش چیزی نبود، بعد از نماز هم که شارع برای تسهیل امت در مورد نماز، در مورد عبادتی مثل نماز، قاعده فراغ رو پس اینم معید. پس در چنین مواردی است که شارع برای تسهیل امر برای امت قاعده فراغ رو در عبادتی مانند نماز جعل فرموده. خب الان میگه بعد از نماز دیگه، بیخیال، بعد از فراغت از نماز، کما اینکه اگر الان شک بکنه، الان شک بکنه که آدم کوی رکعت سبور به جا آورده بود یا نه، چی میگی؟ اونی با پاشو برو، نمیخواد دیگه، نماز تمام شد. آیا نمیگم سجده رکعت دوم رو به جا آورد یا نه، الان دیگه جای این شک نیست، بعد از فراغت. اینو که عرض کردیم، حالا بیاید ممکن اشکالی بشه اینجا. اشکال ممکن است گفته شود هر چند بنابر اعتبار فعلیت یقین و شک در جریان استصحاب طبق این قول در فرع اول استصحاب محدثیت قبل از نماز جاری نمیشه، چون مخافل بوده دیگه، چرا که اینو قبول داریم، مستشکل بوده، چرا که در اون زمان نسبت به حال خود غافل بوده و یقین و شک فعلیت نداشته. این درست اما حال که پس از فراغت از نماز التفات پیدا کرده، چه حالی داره؟ حالشو بگید. الان متوجه شد، متوجه میشه که اول صبح محدث بوده، بعدم شک میکنه وضو گرفته یا نگرفته. الان که دیگه یقین و شکش فعلیه، درست؟ پس از فراغت از نماز التفات پیدا کرده و متوجه شده که اول صبح یقیناً محدث بوده و تا نماز ظهر شک دارد که وضو گرفته یا نه. خب اینجا این یقین الان فعلیه، این شک هم الان فعلیه. بعد از نماز یقین فعلی دارد، شک فعلی دارد. حالا لذا الان نماز بعدی رو بخواد بخونه چی میگید بهش؟ میگید آقا پاشو وضو تو بگیر، اصابه محتسیت جاری شد. اینجا لذا استصحاب محتسیت از اول صبح تا الان جاری میشه. معلوم شده تمام این چیزا مستصحب المحتسیه بوده. خب اگر استصحاب محتسیت جاری شده، این میشه دیگه معمولا اصول نمیگن دیگه. لذا برای نمازهای بعدی حتما باید وضو بگیرد. خب همچنان که برای نمازهای بعدی باید وضو بگیره، معلوم شد از اول صبح تا حالا محدث بوده دیگه، پس نمازش بگی در حال حدث خونده شده. پس این قسمتش مورد بحث ما سلام مستشکل اینو میخواد بگه، پس نمازی که خونده در حال محدثیت بوده. چطور شما میگید آقا نمازش مشکل نداره؟ نماز رو در حال محدث بودن خونده. استصحاب محدثیت الان ساعت یک ظهر به او میگه آقا از اول صبح تا الان همینجور محدث بودی، تو نماز ساعت 12 خورده‌ای خوندی، پس نماز در حال محدثیت خونده شده. گیریم که شما استصحاب رو قبلش نمیدونستی و جاری نکردی، اما الان که دیگه جاری میشه حکم میکنید به محتسیت. اگر اینو بگی ممکن این گفته بشه، اما پاسخش چیه؟ پاسخ اینه که درسته، پاسخ این است که هر چند بعد از فراغت از نماز استصحاب محتسیت جریان پیدا می کند، اما نسبت به نماز این استصحاب کارگر نیست. اما با ایستاد نمیشه گفت نماز باطله، اما نسبت به نمازی که خونده شده این استصحاب محتسیت که بعد از نماز جاری شد کارگر نیست. علت شمینه، علت شمینه، زیرا در چنین موقعی قاعده فراغ جاری شده و حکم به صحت می کند و با وجود قاعده فراغ نوبت به استصحاب نمی رسه. و چشم می دونید دیگه چرا نوبت به استصحاب نمی رسه؟ چون قاعده فراغ بر اصول عملیه از جمله استصحاب مقدمه، همان تقدیمش اتربابی میخواد باشه. شما در وسائل میگفتید از باب حکومته، در کفایی میگفتید از باب تخصیصه، پس مقدمه یا از باب حکومت، همانگونه که شیخ رحمت الله تعالی علیه قائله، یا از باب تخصیص دلیل استصحاب، همانگونه که آخوند رحمت الله تعالی علیه معتقده. اگر یادتون باشه این که میگیم تخصیص، این که میگیم تخصیص برای این که دلیل استصحاب مثل لا تنقض الیقین به شک دیگه مستفاد از روایات این بود دیگه، دلیلی که بر حجیت استصحاب دلالت میکنن، این دلیل که عبارت از تعبیر لا تنقض الیقین به شک، این دلیل، این عبارت یه خطاب عامیه، خطاب عامی که هیچ یقینی رو با هیچ شکی نقض نکن، خطاب عامی است که در مقام جعل یک حکم تعبدی مثل استصحاب که تعبدیه که اصل عملی شرعیه صادر شده و دلیلی بر ممنوعیت تخصیص این دلیل عام نداریم، مشکلی پیدا نمیشه اگه تخصیص بزنیم، بگیم آقا همه جا لا تنقض الیقین به شک الا در اونجایی که بعد از نمازه، اشکالی نداره. چرا؟ چون اونجا قاعده یقین. پس اینجا جرایان استصحاب در ما نحن فی به خاطر جریان قاعده فراغ تخصیص خورده. لا شیخ میگه محکوم واقع شده، با وجود حاکم نوبت به محکوم نمیرسه، با وجود خاص نوبت به عام نمیرسه، لذا جریان اختصاص جریان استنباط تخصیص خورده، لذا نوبت به عمل کرده استصحاب محتسیت نمیرسه، که بگیم استصحاب محتسیت جاری بشه، بگیم از اول صبح تا الان محتس بوده بس نماز باطله، نه، اینجا از اون جاهایی که استصحاب وارد نمیشه. بله، اونجا میگفتیم با این استصحاب فعلیه، از اون وقت تا الان نماز مشکل داره. علت چمینه؟ این آخون که بحث تخصیص آورده میخوام به مباحث کفایم به اشراف اجمالی دوباره پیدا کنی. ایشون فهمید که آقا ببینید چرا که در مواردی که قاعده فراغ جاری می شود همواره استصحابی هم برخلاف آن وجود دارد. شما هر جا قاعده فراغ میگید، که میگید قاعده فراغ؟ میگید آقا شک بعد از فارغ شدن از نماز دیگه، چون در نماز دو تا قاعده دارد، یکی قاعده تجاوز از وقت محل، یکی قاعده فراغ که آخر سره. حالا شما بینید شک میکنم قرائت انجام دادم یا نه؟ ای قاعده فراغ نبود این شب چی میگفت؟ قبلا قبل از نماز که نخونده بود، الان شک داری؟ بگو نخوندم. پس نماز رو دوباره بخون. قاعده فراغ میگه نه. آیا رکوع رو به جا آوردم یا نه؟ استصحاب عدم رکوع. پس نماز رو دوباره بخون. قاعده فراغ میگه نه. شک میکنم سجده کردم یا نه؟ استصحاب کن عدم سجده رو. پس نماز دوباره باید بخونی. قاعده فراغ میگه نه. سلام فلان همه اینها. پس در مواردی که قاعده فراغ جاری میشه هم باره استصحاب یه برخلافش وجود داره. اگر قاعده فراغ تخصیص نزن اصلا جایی نمیمونه دیگه. بزا آخوند اونجا میگه اگر قاعده فراغ رو مخصص استصحاب ندانیم جایی برای جریان قاعده فراغ نمیمانه. لذا باید بگیم مخصص مقدم در اوست. این در رابطه با فرع اول. در فرع اول دیدید بله میشه گفت ثمره خودشو نشون میده. فرق است بین این که قائل به عدم اعتبار بشیم یا قائل به اعتبار بشیم. اگه قائل به عدم اعتبار شدیم استصحاب جاری میشه، نماز باطله. اگه قائل به اعتبار شدیم در فرع اول استصحاب جاری نمیشه، نماز حکم صحتش میشه. فرع دوم با توجه به این فرع اول
در وسط نماز من اگر کسی
چنین ارتباطی به این داشته باشه اونجا قاعده تجاوز دارید دیگه. اگر محلش بگذره
نماز باید وضو بگیره.
نه نمازش باطله. نه مثل که تحارف نیست. قاعده تجاوز و فراغ در اجزاء غالبا، نه در شرایط و اینها. مثلا تجاوز، مثلا شما پاشدید برای رکعت دوم شک میکنید در رکوع رکعت اول، نمازش تمام نکردید، بگی قاعده فراغ. اونجا قاعده تجاوزه. میگید خب این از محل رکوع اول گذشتیم، تمام نماز درست. در اجزاء، در نماز نسبت به اجزا در حین عمل قاعده تجاوز رو داریم، بعد از عمل قاعده فراغ رو داریم. خب حالا بریم سراغ فرع دوم. این فرع کوتاه عرض کنم خدمتتون. فرع دوم، فرع دومی که باز مرحوم آخوند و مرحوم شیخ آوردن، مرحوم شیخ در جلد دوم رسائل صفحه 548 و 547 این دو تفر رو آورده، آخوند در جلد دوم صفحه 308 و 309 رو همین اینجا به من مراجعه کردم. خب آیون اینا رو در فرد دوم اینجوریه. در صورتی که مکلف مثلا در اول صبح یقین به حدث پیدا کرده و بدونه که محدثه، خب اول صبح حدث، در ادامه مثلا یک ساعت دو ساعت بعد قبل از نماز نسبت به طهارت خودش توجه پیدا کرد، و در وضو گرفتن یا نگرفتن خودش تردید کرد. اینجا چهار میکنیم. ساعت 8 از خواب پا شده، ساعت 10 میگه خدایا وضو گرفتم یا نگرفتم، چی میگی؟ خب اینجا در حال یقین و شک هست، فعلیت هم پیدا کرده، درسته؟ اینجا هم یقین فعلی داره، چون یقین و شک از فعلیت برخوردارند. استصحاب محدثیت جاری میشه، لذا وظیفش پاش وضو بگیره. منتها توجه نکرد، بعدم یادش رفت. توجه کنید قربش اینجا بدون این که کسب طهارت کنه، پس از دخول وقت نماز اقدام به خوندن نماز کرده، غافل شد، اول توجه پیدا کرد جاش بود که استصحاب جاری کنه، به استصحاب عمل کنه، پاشه وضو بگیره، ولی بعد دوباره یادش رفت بدون اینکه کسب طهارت کنه، نه عمدن ها. پس از دخول وقت، دخول وقت نماز، اقدام به خوندن نماز کرده در حالی که نسبت به حال خودش غافل بود. حال پس از فراغت از نماز التفات به حال خود پیدا می کند، اینجا این فرع دومه، فرق کرد با فرع اول. در فرع اول اون التفات وسط نبود، قبلا استصحاب جاری نکرده بود، الان نه، اون وسط یه التفاتی پیدا کرد، استصحاب محتسیت جاری شد، اما دوباره غافل شد و نماز رو خوند، الان دوباره متوجه شد. اینجا رضا میوالا پنجا استصحاب محتسیت جاری شده و حکم به بطلان یا عدم صحت نماز می شود. شما دیگه اینجا گفتم اینجا دیگه ثمره ای نیست. به هر حال چه بگید اعتبار داره، چه بگید اعتبار نداره. اعتبار داشته باشم اینجا اونجایی که باید استصحاب رو جاری می کرده اعتبار فعلیت رو لحاظ بکنید جاری میشه، حکم محتسیت میشه و نماز در حال حدث خونده شده و باطله.
اونجایی که استصحاب جاری کرده اونجاش یقین شک برش فعلیت باشه.
بله
اینجا داره یاد هم رو استصحاب
بله
قبلا کرده.
بله دیگه، مثل این مونه که اصلا یقین به حدث پیدا میکنه،
یعنی شرط داره پابرجای که استصحاب کرد.
میدونم میخوام بگیم حتی اگر شرط هم نداشتید اصلا دنبال این بحث نمیدیم.
موقع چیه
تو؟ اون موقع هم استصحاب جاری میشد.
موقع اگه ملتفت به این نبود اصلا بحث استصحاب
نه. ببینید ما میخواییم بگیم اینجا اصلا بحث التفات هم التفات و ثمره بین التفات هم التفات پیدا نمیشه.
ثمره فردوان ثمره ای نداره.
همین دیگه.
چه یقین و شکی؟
تمام.
چه استصحاب جاری کرد؟
اینه که؟
زمانی که یقین و شکیش فعلیت داشت.
اینو میدونی برای چی دارم میگم؟ این همه اصرار دارم؟ چون بعضی ها وقتی بحث رو باشون گفتن آقا ثمره بین دو قول در این دو فرع ظاهر میشه، در حالی که در فرع دوم ثمره بین دو قول پیدا نمیشه. قول دو یعنی فرع دوم مثلا ثمره بین دو قول پیدا نمیشه چون دو قولی نیست. پس اینو فقط اصرارم برای اینه، عنوان هم که کردیم گفتیم در مقام تقریر تقریر این دو تا فرع رو آوردن. بعضیا خواستن بگن که آقا این بزرگان در مقام بیان ثمره بین دو قول دو فرع رو آوردن. نه، در دو فرع ثمره ای، در هر دو فرع ثمره نیست، ثمره فقط در اولیه، در دومی اصلا ثمره وارد ثمره وجود نداره. بله اینجا چه شما بگید فعلیت معتبره، چه بگید فعلیت معتبر نیست، اونجا استصحاب جاری شده و نماز باطله. پس اینجا خواه قائل به اعتبار فعلیت شک و یقین در استصحاب باشیم و خواه قائل به اعتبار فعلیت شک و یقین در استصحاب نباشیم، در هر دو صورت استصحاب جاری میشه. مثلا در بحث ما چون استصحاب محتسیت و اون بر اساس استصحاب محتسیت حکم به بطلان نماز میشه، اینجا جای ظهور ثمره نیست. لذا بازم دارم میگم ظهور ثمره در فرع اوله نه در فرع دوم. اینو داشته باشید. در ادامه باز فرمایشی امام دارن در بحث استصحاب در همین تنبیه اول که سراغ اون هم خواهیم رفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.